زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. طبیبه بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره‌ای میشناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره‌ای میشناسی خوب است، باز بو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند، و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرد. حال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهید؟ از من چه میخواهید؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روا نداشتم. بد نکردم و بد نخواستم. از من چه میخوایی؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
چه؟ یعنی مرا به سرای ملک آوردی تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما. بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسوده خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیده ایم که اگر عمر نوح داشته باشند نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید. بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت میآید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟
درود بر ملک جوانبخت.
سپاس.
ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آن که میکنی آگاه باشد.
این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک
رهایش.
اما ملک
همین ولا غیر، اگر موی از سرش کم شود تا زنده ام جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام.
ملک.
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه. از کجا رسید؟
از برداشتن ظلم از خلق.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. این مراسم به علت تداوم شیوع بیماری و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار شد. پنجشنبه 6 جنوری 2022، سوم جمادی الثانی 1443 هجری قمری، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. معاون سفیر ایران در افغانستان گفت اخراج اشغالگران از افغانستان بخشی از انتقام سخت خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل در گفتگو با خبرنگاران با مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی افزود از رویدادهای مهم بعد از شهادت سردار سلیمانی خروج تحقیرآمیز و ننگین اشغالگران از افغانستان بود. مرتضوی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در امنیت سازی و ایجاد ثبات در افغانستان گفت از دغدغه‌های سردار سلیمانی در طول حیاتش ایجاد صلح و امنیت در افغانستان بود و از یک دهه قبل دقیقاً روزهای خروج خفتبار نظامیان آمریکایی از افغانستان را پیش بینی کرده بود. دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت سردار سپهبد قاسم سلیمانی مهمترین سرداری بود که بیرق احیای اسلام را برافراشت و مسلمانان را متوجه ارزش‌های اسلامی کرد. علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در همایش بین المللی مکتب شهید سلیمانی با اشاره به جایگاه والای سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی تصریح کرد. این شهید والا مقام با وظیفه خود به بهترین وجه ممکن عمل کرد که در تاریخ اسلام کم نظیر است و این راه باید همچنان ادامه یابد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل با بیان این که غربی ها و دیگر گروه ها و کشورها با اعتقادات متفاوت در سایه اتحاد با یکدیگر توانستند پیشرفت کنند تصریح کرد. جهان اسلام هم باید متحد شود و برای ایجاد اتحاد باید اشتراکات را ترویج کرد. دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت مسلمانان با شنیدن ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در عصر حاضر و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آغاز انقلاب اسلامی با تفکر اسلامی تمایل بیشتری نشان دادند و کار به جایی رسید که توانستند دست متجاوزان را از کشورهایشان کوتاه کنند که نمونه آن اخراج آمریکایی ها از افغانستان و اخراج قریب الوقوع پسماندهای آمریکا از عراق و اخراج دیگر متحدانشان از سوریه است. تحلیلگر مجارستانی حوزه ژئوپلیتیک با اشاره به دومین سالگرد ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان وی در میدان هوایی بین المللی بغداد گفت هدف آمریکا و اسرائیل از ترور سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تضعیف جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و بی‌ثباتی منطقه بود. تاماش یونوسکرش در گفتگو با خبرنگار ایرنا در بلگراد افزود رژیم صهیونیستی و آمریکا با ترور سردار سلیمانی و همراهانش قصد داشتند با ایجاد اختلال در سیاست جمهوری اسلامی ایران در مبارزه بر علیه تروریسم جهانی تمامی منطقه غرب آسیا را بی‌ثبات و ناامن کنند و در همین حال مانع رشد اقتصادی ایران شوند. این تحلیلگر امور بین الملل به خصوص در مسائل ژئوپلیتیک غرب آسیا با اشاره به این موضوع که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با ترور سردار سلیمانی نتوانستند ایران را از مبارزه با تروریسم و تأمین صلح و ثبات باز نگاه دارند بیان کرد ایرانی‌ها از هیچ کس هراسی ندارند. وی افزود آمریکا و رژیم صهیونیستی با ترور قهرمانان ایرانی نه تنها نتوانستند در قاطعیت ایران در مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه خلل ایجاد کنند بلکه در جنگ سوریه و عراق هم پیروز نشدند. وی با تأکید بر این که آمریکا و رژیم صهیونیستی بزرگترین حامیان گروه‌های تروریستی از جمله داعش در مناطق مختلف به شمار می‌روند گفت سیاست واشنگتن در کمک‌های مالی و نظامی به رژیم صهیونیستی صرفاً برای بی‌ثباتی، ناامنی غرب آسیا و جلوگیری از توسعه اقتصادی کشورهای منطقه است تا اینکه برای حضور نظامی خود در این منطقه راهبردی جهت چپاول منابع طبیعی و نه برقراری امنیت توجیهی داشته باشد. نخستین همایش بین المللی مقاومت و پیشرفت با حضور مبارزان بحرینی و یمنی در ولسوالی پارسیان در جنوب ایران برگزار شد. در این همایش یک روزه حجت الاسلام سید مرتضی سندی رهبر جنبش الوفا الاسلامی بحرین به صورت حضوری و عدنان غفله سرکنسول و معاون سیاسی سفارت یمن در تهران در ارتباط ویدیویی سخنرانی کردند. عدنان غفله با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سلیمانی گفت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در برابر دشمنان ایستادند و توانستند داعش و دشمنان اسلام را شکست دهند. معاون سیاسی سفارت یمن در ایران افزود ما دشمنان مشترکی داریم که در رأس آنها آمریکاست و شهدایی که در این راه تقدیم کرده ایم نقطه وصل همه ما در جوامع اسلامی هستند. حجت الاسلام سندی رهبر جنبش الوفا الاسلامی بحرین نیز در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مقاومت گفت حاج قاسم سلیمانی به مقاومت لبنان، یمن، سوریه و به همه مستضعفان جهان کمک کرد و در کنار بحرینی های مظلوم بود و یفسود مردم فلسطین با سنگ مقاومت و مبارزه می کردن اما حاج قاسم با اونها جرأت استفاده از راکت را داد. پویش تولید محتوای مردمی با محوریت سردار حاج قاسم سلیمانی با هدف آشنایی با دیدگاه ارمنی زبانان با آن شهید راه اندازی شد. این پویش توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان برافتاده است. در این طرح از مخاطبان خواسته شده است دیدگاه خود را در خصوص شخصیت و اقدامات سردار سلیمانی و تأثیر تحرکات این شهید علیه داعش در سوریه و عراق بیان کنند. و شرکت کنندگان در این پویش تا پایان 3 جنوری فرصت داده شده بود نظرات خود را اعلام کنند. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان 5 ماه جدی در مراسمی به برتری نظرات جایزه اعطا می کند. این پویش مردمی مجازی که در گروه ایران شناسی ارمنی در فیسبوک، کانال تلگرامی رایزنی فرهنگی و دیگر شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده با استقبال گسترده‌ای مواجه بود. طالبان همچنان بر استرداد هلیکوپترهای افغانستان توسط تاجیکستان و ازبکستان پافشاری می کند. دولت موقت طالبان تعداد هلیکوپترهای منتقل شده به تاجیکستان و ازبکستان در بحبوحه انتقال قدرت در افغانستان را 40 اعلام کرده است. با گفته این آم الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان برغم مذاکرات انجام گرفته تاجیکستان و ازبکستان هلیکوپترهایی را که توسط مقامات دولت پیشین افغانستان به این دو کشور منتقل شده را تحویل ندادند. از هلیکوپترهای خارج شده از افغانستان 3 توسط غنی رئیس جمهور پیشین به ازبکستان منتقل شده اند. با گفته اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی تنها راه دسترسی به این هلیکوپترها و سایر تجهیزات و امکاناتی که به خارج منتقل شده به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان و کسب رضایت آمریکایی هست. بر اساس آمارهای موجود افغانستان تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان 164 هلیکوپتر در اختیار داشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد این دنیا می شود مذموم. این بلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطکه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت‌های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند، با او معارضه کنند، مبارزه کنند. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد در نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها. راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن در سطح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسانها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود، ثالثا همین دنیا طلبان برای این که به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنند، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه، محیط فتنه به معنای محیط و غبارآلود است دیگه. فتنه وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یک محیط غبارآلود، نهالود که انسان نمیتوانه دومتری خودش رو همگاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنند و صورتشون رو از دست میدهند، تعصب های بیخود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنند، اون وقت میبینید محور دنیا طلبانند، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستند به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت می کنند. وضع دنیا اینجور می شود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیئه، حب دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه می دهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
خوبان شنونده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومن هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دست به دست بدهیم، هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان نازنین و با صفای رادیو تاجیکی صدای خراسان. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. همراهان ارجمند، در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه جریان شوم رو می‌شنوید. برنامه بعدی فرهنگ نامه خواهد بود. سپس نمایش هفته تقدیم شما شنوندگان و علاقه‌مندان گرامی خواهد شد. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکرار نعمت جوانی است. امیدواریم تا پایان ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تماس تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه، بسته شدن مسیر دوشنبه و خوجند بعد اثر سقوط بهمن در 14 منطقه امراه و برگزاری مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در یک تماس تلفنی مناسبت های دو جانبه و اوضاعی منطقه را مورد بررسی قرار دادند. در تماس تلفنی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه راجع به اجرای توافقات دو طرف که در حاشیه نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع در سن پترزبورگ در آخرهای ماه دکمبر سال گذشته 2021 به دست آمده بود بحث و تبادل نظر شد. دو طرف با اظهار رضایت از گسترش روابط اقتصادی و تجاری تاجیکستان و روسیه در سال 2021 بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوشنبه و مسکو در زمینه‌های سیاسی، انرژی، نظامی و امنیتی، راه و نقلیات، آموزشی و درمانی در سال جدید 2022 تاکید کردند. گفته می‌شود که مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه در 11 ماه سال گذشته 2021 به بیش از 1 میلیارد و 130 میلیون دلار رسیده است که در سال‌های اخیر رشدی بی‌سابقه را نشان می‌دهد. اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. این مراسم به ادامه گسترش بیماری کرونا و ضرورت رعایت کامل توصیه های بهداشتی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنان شوق شهادت و مرگ در راه خدا را از ویژگی های خاص اولیای الهی عنوان کرد و گفت شهادت برای بندگان مخلص رسیدن به مقصد و وصال پروردگار است و فتح الفتوح انقلاب تربیت شاگردان کم نظیر و شهادت طلب همچون شهید حاج قاسم سلیمانی در مکتب امیرالمومنین علیه السلام و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه است. رئیس اینستیتوت پاستور ایران گفت واکسن پاستوکواک قابلیت استفاده در شیرخواران و کودکان را نیز دارد. علیرضا بگلری در مصاحبه با خبرنگار صدق سیمو در تهران در خصوص ساخت واکسن پاستوکواک در اینستیتوت پاستور ایران این طور توضیح داد.
اغلب واکسن هایی که الان در دنیا برای کودکان مصرف شدند، سه واکسن عمده دنیایی که برای کودکان مصرف شده واکسن هایی هستند که آمریکایی و چینی هستند که اینها تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو گرفتن به خاطر اینکه زودتر از واکسن های دیگه تولید شدن و این مراحل رو طی کردند. واکسن خود انیسو پاستور ایران با توجه به اعتمادی که مردم کشورمون به انیسو پاستور ایران دارند، واکسنی هست که مشترک با کشور کوبا ساخته شده و کشور با توجه به نتایج کارآزمایی بالینی که در ایران روی بزرگسالان انجام شد و در کشور کوبا روی کودکان هم انجام شده، نشون داد که این واکسن واکسن بسیار مؤثر و بسیار ایمن و بی خطر هست. با توجه به اینکه نوع طراحی این واکسن طوری هست که از پلتفرم یا زیر ساختی استفاده شده که اصلا این واکسن رو به کودکان به شیرخواران تزریق میکنیم، یعنی از پلتفرمی استفاده شده که نوع ترکیب مثل هپاتیتی که به کودکان میزنیم و نوع ترکیب بودنش کنجوکه یا ترکیبی هست، یعنی دقیقا همون راهکاریه که ما در واکسن هایی مثل پنوموکوک، واکسن زاتوریه یا واکسن مننژیت ازش استفاده میکنیم و واکسنی هست که این پلتفرم یا زیر ساختش در کودکان سالیان سال کار شده و اصلا به این خاطر این طرف این پلتفرم رفتیم که واکسنی بسازیم که سیف و ایمن باشه در عین کارایی. پس بنابراین با توجه به چاپ مقاله هاش که تا این مرحله انجام شده و مقاله هایی که در مورد کلینیکال ترایال سه بزرگ سالان و همینطور کارآزمایی بالینی اطفال داره انجام میشه، مسلماً یکی از واکسن هایی خواهد بود که با توجه به نتایجش و نوع انجام کار آزماییش که به صورت رعایت دقیق الزامات قانونی سازمان‌های جهانی مثل سازمان WHO انجام شده، مطمئناً یکی از واکسن‌های خواهد بود که در اولین فرصت تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو می‌گیره.
مقامات شرکت راهداری اینوویشن راول سولچنت از بسته شدن راه دوشنبه و خوجند بر اثر سقوط بهمن یا ترما در 14 منطقه این راه خبر دادند. در پی سقوط بهمن که شب 4 انور سال جاری اتفاق افتاد، حرکت وسایل نقلیه در این مسیر قطع شده و 25 ماشین که 5 دستگاه آن ماشین های باری یا کامیون ها می باشند گرفتار شدند. اما کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کرد که بزرگترین بهمن در این راه با ارتفاع 15 متر و مساحت 300 متر موجب بسته شدن راه شده که با تلاش راهداران و با استفاده از تجهیزات وزنین این 25 ماشین از بهمن نجات داده شده و سوی دوشنبه حرکت کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز برانندگان هشدار داده است که برای رفت آمد در تنها راهی زمینی مرکز به شمال تاجیکستان تجهیزات امنی به همراه داشته باشند. اما در لحظه های انتشار این خبر تاکید شده است که راه دوشنبه خوجند برای حرکت وسایل نقلیه سبک بازگشایی شد. یک معلم زبان روسی از تاجیکستان برنده آزمون بین المللی ایده و مهارت های آموزشی به عنوان مدرسه بدون مرز در بین معلمان اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع شد. برنو سعید و معلم مؤسسه آموزشی خصوصی به نام امپراتوری دانش است که طرح را با نام استفاده از تکنیک های نوآورانه در مطالعه زبان روسی پیشنهاد کرده است. در این مسابقه که به صورت برخط برگزار 600 معلم زبان روسی از اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع حضور داشتند که برنو سعید و از تاجیکستان یکی از برندگان این آزمون شده است. وی در این باره این طور اظهار نظر کرد.
از ماه نویبر تا ماه دکبر سال 2021 آزمون معلمان زبان روسی گذشت. دور یکمش آنلاین بود. اما ما آموزگاران مکتب خصوصی امپیری دانش 6 نفر در آن اشتراک کردیم. با دور دویوم معلمه مکتب ما سعدیبه زهره یلداشونه و همچون غالیب من راحت گرفتم. وقتی گفتن که غالیب آزمون در نامینیسی اینوواسیونی وقتی سعید و گفتن باور کنید من حتی از جم خسته نتوانستم. یک احساساتی من رو فرا گرفت که فقط افتخار از روی اون که من تاجیکم، افتخار که از تاجیکستانم. دانستن زبان روسی شرط و ضرور است. ما آموزگاران مکتب خصوصی امپیری دانش این رو درک میکنیم، میفهمیم و کوشش میکنیم که خوانندگان خود رو در روحیه وطن دوستی، خشتن شناسی و حرمت احترام نسبت به وطن، وطن عزیز خودمون تربیه نماییم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین با مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین پیام های تبریکی به یکدیگر فرستادند. در پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای چینیش تاکید شده است که باعث خرسندی است که در این مدت روابط دوستانه و همکاری های چند جانبه بین تاجیکستان و چین در همین زمینه های مورد علاقه دو طرف به طور پیوسته گسترش یافته و به سطح بالای مشارکت راه بردی یا می رسیده است. در پیام تبریک شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین هم به امام علی رحمان تاکید شده است که به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و چین از طرف دولت جمهوری خلق چین و شخص خودم صمیمانه تبریک و آرزوهای بهترین را برای شما و مردم تاجیکستان تقدیم میکنم. در طول 30 سال گذشته تاکید کرده است رئیس جمهوری چین روابط چین و تاجیکستان با سرعت و به بالاترین سطح تاریخی رسیده. تاجیکستان چین در روز 4 ژانویه سال 1992 روابط دیپلماتیک رسمی برقرار کردند. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در یمن با حضور گسترده مردم و مقامات این کشور برگزار شد.
اینجا در صنعا یمنی ها دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس را گرامی می دارند تا خدمات این شهدا و نیز نماد مقاومت اسلامی در ذهن نسل های بعدی جاودانه بماند.
بزرگداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی در یمن به معنی اتحاد و برادری دو ملت یمن و ایران و همه کشورهای مقاومت در منطقه است. ما همه شهدای مقاومت را شهدای یمن می دانیم.
شهید سلیمانی به انه کان احمل روح جهادی.
شهید قاسم سلیمانی روحیه جهادی بالایی داشت و به مسائل امت اسلامی از جمله مظلومیت مردم یمن اهتمام خاصی داشت. او همواره مسئله یمن را از مهمترین مسائل امت اسلامی میدانست.
شهید الحاج قاسم سلیمانی مثل رحمه
یمنی ها میگویند شهادت حاج قاسم سلیمانی سرآغاز مرحله جدیدی در محور مقاومت است که به مدد این شهید والا مقام در مقابله با آمریکا روز به روز امت اسلامی انسجام بیشتری پیدا میکند. لا يظنوا انهم باغتيالهم
للشهيد القائد قاسم سليماني. به آمریکایی‌ها میگویم گمان نکنید با ترور شهید سلیمانی به اهداف خود رسیدند. آنها باید بدانند با خون شهید سلیمانی درخت امت اسلامی آبیاری می‌شود و از دل آن میلیون‌ها قاسم سلیمانی رشد می‌کند.
بهای خون شهید سلیمانی اخراج آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه خواهد بود و مردم در کشورهای حوزه مقاومت از جمله یمن، فلسطین، سوریه و عراق همیشه به شهدای خود وفادار خواهند ماند.
يتجدد العهد والوفاء للشهيد الحاج سليماني
از اینجا یمنی ها به خاطر نقش و موضع شهید سلیمانی در حمایت از مردم یمن با او تجدید پیمان کردند و تاکید می کنند که خون شهید سلیمانی ها به پایان حضور آمریکا در منطقه منجر خواهد شد.
یقضى بانهاء التواجد الامریکی في المنطقه وتحرير البلاد. عبد الله اليوسفي خبرگزاری سید واسیم صنعاء.
از دانشنوانده مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سفیر تاجیکستان در کیف در دیدار با معاون وزیر کارهای خارجه اوکراین امکان برقراری پرواز هواپیمای مسافری میان دو کشور را بررسی کرد. در دیدار دولت علی نظیرزاده و دیمیتری سینیک راجع به وضع فعلی مناسبت های جانبی تاجیکستان و اوکراین و گسترش روابط اقتصادی و تجاری آموزشی درمانی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. دو طرف همچنین بر ضرورت ادامه همکاری های سیاسی میان وزارتخانه های امور خارجه دو کشور برگزاریش همایش بازرگانان اوکراین و تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط سیاسی میان دوشنبه و کیف تاکید کردند. طرف ها درباره همکاری در چارچوب سازمان بین الملل منطقه‌ای و بخصوص اوضاع افغانستان نیز مشورت کردند. شش ماه بعد از تسلط طالبان بر افغانستان مشکلات اقتصادی به شکل فزاینده در این کشور افزایش یافته است. در این خصوص گزارش را از مشکلات اقتصادی این روزهای کشور افغانستان با هم میشنویم.
بر افغانستان و سقوط دولت این کشور میگذرد و حالا مشکلات اقتصادی به شکل فزاینده رو به افزایش است. طبق ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل متحد تقریبا 97% از مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند. افغانستان علاوه بر خشکسالی طولانی مدت و شیوع کرونا به دلیل تسلط دوباره طالبان با بحران اقتصادی سهمگینی روبرو شده است. مسدود شدن ذخایر خارجی، سقوط منابع مالی، افزایش فشار بر سیستم بانکی و افزایش فقر تنها بخشی از تبعات آن است. اینجا مرکزی در قندهار برای توزیع کمک‌های سازمان جهانی غذا است. در حال حاضر این سازمان طی 4 دوره میان خانواده‌های شناسایی شده سبد مواد غذایی توزیع می‌کند. طبق آمار اعلام شده توسط این سازمان از هر 4 زن باردار 1 نفر و از هر 2 کودک 1 نفر دچار سوء تغذیه شدید است. پیش‌بینی می‌شود زمستان و شیوع کرونا شرایط را برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده دشوارتر کنند.
چه تعداد از خانوارها در هر دوره کمک ها را دریافت میکنه و این کمک ها از طرف کدوم سازمان به مردم اهدا میشه؟
این کمک ها به 1660 خانواده در هر دوره توزیع میشه.
هر خانوار در چند مرحله کمک دریافت میکنن؟
دارنده کارتهایی که ما سرده کردیم و هر خانوار 4 بار میتونه کمک را داشته باشم که هر ماه یک بسته مواد غذایی به ما توزیع میشه.
پس از پایان این 4 دوره چه اتفاقی میفته؟
پس از پایان این 4 دوره شاید اونو با مستقات دیگر که کمک های دوری و نمکی دارن مرکه میشن تا اینکه بتونن زمستان سخت و سرمایه که
باسمانم از آن آباد خودم مریضم پشک ما اینجا خانم این قد دوره که بیخی دیگر.
چند تا اشتوک داری؟
چهارتا.
ساعت چند بجا اومدی اینجا؟
از ساری که ما آمد اشتوک گریده نشتم دوال
دیدم. چی میگن الان؟
چی دار کنیم؟ آنه خوبه بیکار بر نمیچنه.
الان میگن چی آرد هست؟
چی خبرم؟
شویت کجاست؟
شوی نیه، شوی در خانه سل چاب بیچاره
قلطه گایی میکنم. دفعه اول اومدی اینجا آرد بگیری؟
یه یک نوبه دیگه در اون پیچی داد در چاب کشم داد خب این حال من صحبه که آمد که اینجا میتیم باید ما اینجا آمدیم خود نام این خمریزم
که الان چی میگن؟ میگن که نمیرسه بهتون؟
نه رو هم اونجا برای نمیدارم که ایک خوابم نمیچله اینجا
چه مایی که نمیشه این کابای سال بکنه. نه این من پیش که نگرفته نگرفت اگه نمی نو تازه تو مرا برای گفتی رفتم پس نکردی.
چی گفتش رفتی اونجا؟
تو بشه استاد چه گفتن نیه آتی استاد چه اونجا
سقوط ارزش پول این کشور و افزایش قیمت مواد غذایی به این بحران انسانی دامن زده است. در این روزها قیمت یک قرص نان در افغانستان به 15 افغانی رسیده و قیمت یک دلار آمریکا نیز برابر با 124 افغانی است. خشکسالی، گرسنگی، فقر و کمبود سوخت باعث رخ دادن مهاجرت‌های گسترده داخلی و خارجی در این کشور شده و بسیاری از کشاورزان را در روستاها با مشکلات شدیدی مواجه کرده است. تا جایی که آنها حتی برای به دست آوردن آب آشامیدنی هم باید مسیرهای طولانی را طی کنند. بحران انسانی در این کشور هر روز ابعاد گسترده تری می‌یابد و گرسنگی و فقر جان شهروندان آن را تهدید می‌کند.
سفیر تاجیکستان در یاد مقررات نظام سفر بدون روادید شهروندان عربستان سعودی به تاجیکستان را توضیح داد. اکرم کریمی در یک نشست خبری در یاد درباره تصمیم حکومت تاجیکستان بنابر اجرای نظام سفر بدون روادید اتباع عربستان سعودی اطلاعاتی را پیشنهاد کرد. و در این نشست که با مشارکت شرکت های گردشگری و سرمایه گذاری عربستان سعودی و تاجیکستان برگزار شد، تاکید کرد که حکومت تاجیکستان از اول ینوری سال جدید 2022 نظام سفر بدون روادید اتباع عربستان سعودی را عملی کرده است. هدف از این اقدام به گفته سفیر تشویق شهروندان عربستان برای سفر به تاجیکستان، جذب سرمایه شرکت های عربستانی به اقتصاد این کشور و آشنایی با قانون های گردشگری تاجیکستان می باشد. این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، مبادلات تجاری میان دوشنبه و یورو در 11 ماه سال گذشته 2022 به 305 هزار دلار رسید است که همگی صادرات عربستان به تاجیکستان بوده است. همایش چشمانداز رابطه های ایران و تاجیکستان با حضور سفیران، پژوهشگران و هنرمندان دو کشور برگزار می شود. این همایش به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک بین ایران و تاجیکستان روز دوشنبه 20 دیماه 1400 مطابق با 14 دکبر 2022 در مؤسسه فرهنگی ایکو در تهران برگزار می شود. در این نمایش علاوه بر سخنرانی سفیران پیشین و فعلی، بعضی از پژوهشگران بلندپایه نیز نظرات خود را بیان خواهند کرد. این نمایش با تلاش مؤسسه تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران و سفارت تاجیکستان در تهران برگزار می شود.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. آلساندرو کامپدلی، بازیکن سابق تیم ملی به عنوان والیبال ایتالیا، هدایت تیم ملی والیبال زنان ایرانی را در دست گرفت. این سرمربی مطرح ایتالیایی پس از ورود به ایران در یک کنفرانس خبری با استقبال از امکانات والیبال به عنوان ایران گفت: به عنوان ایران انگیزه و اشتیاق بالا برای یادگیری دارند. در این خصوص گزارش اونسیه ورزنده خبرنگار صدا و سیما را از محل برگزاری کنفرانس خبری میشنوید.
آلساندرا کامپدلی 47 ساله، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایتالیا، از سال 2017 در کنار ولاسکو مسئولیت فنی تیم‌های پایه ایتالیا را بر عهده داشته و حالا سکان هدایت تیم ایران را در دست گرفته.
از امکانات والیبال بانوان ایران خیلی هیجان زده شدم. بانوان ایران انگیزه و اشتیاق بالایی برای یادگیری دارن، شبیه به اونها رو تو کشورهای دیگه حتی ایتالیا هم ندیدم.
هشتمی بهترین عنوان کسب شده دختران والیبالیست ایران در آسیا است.
ارتقای جایگاه والیبال ایران تو آسیا و حفظ اون مهمترین هدفمه که با استعدادیابی رسیدن بهش قطعیه.
افزایش تعداد لژیونرها نقطه قوت والیبال بانوان ایران شده.
هنوز بازیهاشون رو ندیدم، اما حضورشون تو کشورهای دیگه سطح فنی و تجاربشون رو بالا برده که تو مسابقات بین‌المللی به تیم ایران کمک میکنه.
استفاده از سهمیه کمیته توسعه فدراسیون جهانی والیبال به واسطه یه حضور داورزنی در هیئت رئیسه، قرارداد کمپلی رو به خاص‌ترین قرارداد تاریخ ورزش تبدیل کرد. سکاندار تیم ملی از اواسط بهمن ماه کارش رو به طور رسمی با حضور در مسابقات لیگ برتر و انتخاب بهترین ها آغاز خواهد کرد. مدت قرارداد خانم کمپدلی یک سال است و در صورت توافق طرفین این قرارداد یک سال به یک سال تمدید خواهد شد. انسیه ورزنده، خبرگزاری سه.